أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به این بود که آیا کسی که اقدام کرده است بر بیع قبل و مقبول شده است مشمول قاعده لا ضرر هست یا نیست. اشکالی که مطرح بود این بود که این مقبول خودش اقدام کرده است بر بیع لازم. وقتی اقدام کرد بر بیع لازم فهو اقدم علی الضرر، ولذا کسی که اقدام کند بر ضرر مشمول قاعده لا ضرر نیست. ما فعلا فرض روشن مسئله را که فقها مسلم گرفتند چون اقدام بر ضرر کرده خیار قبل نداره مطرح کردیم، و هو العالم و بالغبر. بعد نوبت میرسه به اون کسی که احتمال غبن میده، عالم نیست ولی احتمال غبن میده، که مرحوم آی عراقی در کتاب الخیارات فرمود او هم اقدام کرده بر ضرر، و همینطور آی سیستانی در کتاب قاعده لازرر این مطلب را بیان فرمودند، صفحه 265 کتاب قاعده لازرر. اما راجع به کسی که عالم است به قبل، که گفته می شد هو به نفسهی اقدم علی الضرر، اشکال شد که آقا این مقبول وقتی می بیند که لا ضرر جاری می شود در این بیع و لزوم این بیع را بر می دارد، چرا میگویید اقدام کرده است بر ضرر؟ او اقدام کرد بر موضوع حکمی که لولا قاعده لا ضرر یلکان یلزم منه از ضرر. این مقبول اقدام کرد بر بیع القبل، بیع القبل موضوع است فی حد ذاته لولا جریان قاعده لا ضرر برای لزوم. اگر این را مصداق اقدام بر ضرر می دانید، پس کسی که اجنب متعمدن فی حال مرضه او را هم بگویید اقدم علی الضرر، در حالی که شما در اونجا میگویید نخیر، مریض است، غسل بر او ضرر دارد، اگر خود را عمدن جنب کرد لا ضرر وجوب غسل را از او بر می‌دارد. مرحومای صدر در کتاب بحوث جلد 5 صفحه 500 فرموده که فرق بین این مثال بیع القبل و مثال اجناب عمدی در حال مرض اینه. خوب دقت کنید، در مورد بیع الغبن غرض عقلایی مغبون تعلق گرفته است بر لزوم بیع الغبن. چرا؟ برای این که لزوم بیع ناشی است از التزام متعاملین به بقای عقد و عدم فسخ آن. لزوم منشأ دارد، منشأش التزام طرفین است به عدم فسخ العقد. این مغبون، ما مرادمون از مغبون یعنی این شخصی که کالایی را با اختلاف فاحش گرانتر خریده است، این شخص وقتی که می داند اختلاف فاحش است در این حال می خرد، چون غرض عقلاییش تعلق گرفته است به این دی، غرض عقلایی او به این است که این دی باشد، لازم باشد. خب وقتی غرض عقلایی خود این شخص بر این تعلق گرفته، خب خلاف امتنان ما بیاییم بگیم علا رغم انف تو این بیت لازم نیست، او غرضش تعلق گرفته است به لزوم این بیت. چطور برخلاف غرض عقلایی او میخواهیم این بیت رو جائز کنیم؟ این فرق میکنه با مثال اجناب. در اجناب غرض این مریض که یجنب متعمدن تعلق نگرفته به وجود غسل، غرض او تعلق گرفته به ما هو علتون لوجوب الغسل و هو الاجناب. آرزویش این است که به او بگوین لا یجب علیک الغسل. کی غرضش تعلق گرفته به وجوب غسل؟ غرضش تعلق گرفته است به مقدمات آن. اینجا خلاف امتنان نیست به این شخص بگویند که بر تو غسل واجب نیست. مرحوم آیسد می فرماید اینقدر ما را دنبال کلمه الاقدام و الضرر نچرخانید، بحث رو بحث حقیقی بکنید نه لفظی. بحث این است که حدیث لا ضرر خلاف امتنان است، شامل این اقدام بر ضرری بشود که غرض عقلایی این مطلق تعلق گرفته به ثبوت ضرر. غرض عقلایی این مقبول تعلق گرفته به لزوم این بیت، چون از اول می داند گران است و دائی دارد که بخرد. غرض عقلایی او در این است و لذا خلاف امتنان است که بگیم بیت لازم است. اما در موارد جهل به غبن، نه، در موارد جهل به قبل نمی داند اختلاف وجود دارد، اختلاف فاحش وجود دارد بین قیمت بازار و قیمت مورد توافق، اونجا خلاف امتنان نیست که لا ضرر را در حق او جاری کنند و لزوم بیع رو بردارند. پس فرق حالا. پس فرق بین این مثال ها اینه
که گاهی غرض عقلایی تعلق میگیره به خود ضرر، اینجا لاضرر خلاف امتنان جاری بشه. یه وقت غرض عقلایی تعلق میگیره به علت ضرر یا ملازم ضرر، مثل این اجناب عمدی، اونجا خلاف امتنان نیست که بگن قرص بر تو واجب نیست. بعد آیه صد فرموده که نگید که آقا یک شخصی وضو بر او ضرری است، یا همون مثال جنوب قرص بر او ضرری، ولی غرضش تعلق گرفته به این که بدنش را بشوید، میگه چقدر کثیفم، میخواهم مجلس عروسی شرکت کنم بروم حمام. میگوین ضرر دارد حمام رفتن بر تو، میگه که فدای سرتون از اون مجلس عروسی خلاصه محروم نشیم، اونجا هم که نمیتونیم با بدن کثیف حاضر بشیم. غرضش تعلق گرفته به غسل، به شستن. آیتن میگه خب غرضش به غرضش میرسه دیگه، بره خودشو بشوره، چه لزومی داره غسل بر اون واجب بشه؟ اون شستشو وارد غرض و غلایش، نه غسل واجب. پس خلاف امتنان نیست که غسل واجب رو از وجوب غسل رو از او رفع کنن، چون غرض و غلایش در شستشوست و به غرضش میرسن. ممکن است یک شخصی غرضش تعلق داره به من غسل واجب میخوام انجام بدم ولی در حال ضرر. آیه صد میگه این دیگه غرض و غلایی نیست، این تحکم بر مولاست، من میخواهم با حال مرض غسل واجب انجام بدهم، هذا تحکم بر مولا. اینجا وجوب غسل جنابت رفع میشه، چون فرق میکنه با اون مثال های دیگر. اینجا غرض عقلایی تعلق نگرفته است به غسل واجب، یک غرض غیر عقلایی، غرض تحکمی است و شمول نادرر و رفع آن نسبت به وجوب غسل خلاف امتنان نیست. این خلاصه فرمایش آیست. به نظر ما برود انجام بدن، اگر غرضش در شستشوش برود انجام بدن، اگر وجوب غسل و لازرت بردارد که خلاف امتنان نیست برای اون. اگر میخواهد بگوید نخیر من میخواهم غسل واجب انجام بدم فی حال المرض، میگن بی خود این خواسته ها رو مطرح میکنی، تو داری تحکم میکنی بر مولا، این که غرض عقلایی نیست. این فرمایش های صد به نظر ما ناتمامه. چرا؟ اما راجع به بیع القبل عرض ما اینه، خوب دقت کنید، میگیم که این شخصی که این کالا را میخرد با اختلاف فاحش گران میخرد، غرض العقلائیش لزوم البیع است از طرف او، هذا اول کلام. کی غرض عقلایی این مشتری که این زمین را گران می‌خرد این است که بیع از طرف او لازم باشد؟ غرض عقلایی این است که بیع محقق شود، فوقش از طرف بایع لازم باشد، از طرف این مشتری لازم باشد، شرعاً این مورد غرض عقلایی این مشتری چه بسا نیست. بله فرضهای نادر مطرح میکنی، مثل این که میگوید اگر من خیار فسخ داشته باشم پدرم امر میکند مرا به فسخ، مجبورم او را اطاعت کنم. غرض عقلایی اینه که بی این بی از طرف من لازم باشد. بله این فرض نادر، فرض متعارف این نیست که این مشتری بخواهد بی از طرف او لازم باشد، میگه نه از طرف بایع لازم باشد، از طرف من لازم باشد متعلق غرض من نیست. اتفاقا غرض عقلایی من اینه که من آزاد باشم، اگر زمین بهتری پیدا کردم آن را بخرم و این زمین قبلی را که دیگران خریدم فسخ کنم. ممکنه شما بفرمایید که خب اگر این مشتری ملتزم نشود به این که این بی لازم است، بایع قبول نمی کند، چون بایع این زمین را می فروشد مشروط به این که ملتزم باشد مشتری به بقای عقد و عدم فسخ آن. در فرض حداقل علم به قبل اینطور است، بحث جهل به قبل رو هم بعد مطرح میکنیم. ممکن است شما بفرمایید این مشتری به تبع راضی است و غرض عقلاییش در این هست که این بی از طرف او هم لازم باشد. چرا؟ برای اینکه اگر مشتری ملتزم نشه به بقای عقد، ملتزم نشه به بقای عقد و عدم فسخ آن، خب بایع قبول نمی کنه این بی رو انجام بده، یا لااقل تطابق بین ایجاب و قبول مختل میشه، پس مجبور این مشتری ملتزم بشه به بقای عقد و عدم فسخ آن. خب تا بایع راضی بشه و تطابق بین ایجاب و قبول حفظ بشه، جواب اینه که باز این معناش اینه که غرض مقبول به لزوم شرعی این بیع از طرف اون، نه، مجبور است به خاطر این که تطابق بین ایجاب و قبول حفظ بشه اینم انشاء بکنه، انشاء بکنه لزوم بیع را. ولی میگه خدا کنه که این انشاء من مورد قبول شارع مقدس نباشد، ولی من مجبورم این انشاء لزوم بکنم تا بایع این زمین را به من بفروشد تطابق بین ایجاب و قبول هم حفظ بشه. پس غرض عقلاییش به لزوم شرعی این بیع نیست، غرض عقلاییش به این است که این بی محقق بشود، تحقق این بی فوقش توقف دارد که این مشتری ملتزم بشود به بقای عقد و عدم فسخ آن. حالا اون از میکن پس ما قبول نداریم برای تصحیح بی این مقبول غرضش تعلق میگیرد به لزوم بی از طرف خودش، نه، غرضش تعلق میگیرد به انشاء به و انشاء التزام به بقای عقد. اما میگوید خدایا دوست دارم که این عقد را از طرف من لازم ندانی، لزوم شرعی جعل نکنی برای این بیع از طرف من. پس غرض عقلایی این مقبول تعلق نگرفته به لزوم عقد از طرف خودش. حالا عرض میکنم هازا مضافن به این که این مبنای آیه صدر و مبنای آیه خویی و مبنای آیه نائینی و بعضی از بزرگان که لزوم ناشی می شود از التزام متعاملین به بقاء عقد و عدم فسخ آن، این مطلب درستی نیست. ما بعد بیاییم نتیجه گیری بکنیم که این آقای مشتری غرضش تعلق گرفت به این که التزام به بقاء عقد پیدا کند، التزام پیدا کند به لزوم عقد از طرف او، بعد بگیم خب غرض عقلاییش به لزوم بیعت لا ضرر خلاف امتنان است که شامل او بشود. این حرفا درست نیست. اصلا لزوم بی حکم عقلایی و شرعی، انشاء التزام به بقاء عقد، این حرفا عقلایی نیست. حضرت امام هم رضوان الله علیه بیان فرمودن، فرمودن چه فرق بین نکاح و بی؟ در نکاح میگی لزوم حکم عقلایی و شرعی، در بی جناب نائینی و من تبعت میگید لزوم بی ناشید از التزام بایع و مشتری به بقاء عقد و عدم فسخ آن. نه خیر، حکم عقلایی و شرعی. وقتی حکم عقلایی و شرعی بود مطلب ما خیلی روشنتر میشه که اصلا این مغبون ملتزم به بقاء عقد نشد، بس غرضش تعلق نگرفته به التزام به بقاء عقد و غرضش هم تعلق نگرفته به لزوم شرعی عقد از طرف او، فقط غرضش تعلق گرفته که این بی محقق بشه. پس اون فرمایش های سرچ در مسئله معامله قبلیه که خواست بگه لا ضرر اگر بخواهد بیع قبل رو خیاری بکند لزومش رو بردارد، در مورد علم مقبول به قبل خلاف امتنانه، در مورد جهل مقبول به قبل خلاف امتنان نیست. نه خیر، اصلا درست نیست این حرف. چرا خلاف امتنان است؟ حتی در فرض علم به قبل خلاف امتنان نیست، اتفاقا امتنان است. این بنده خدا به خاطر مسائلی مجبور است این کالا را گران بخرد برای رعایت حال ضعفا که نرخ بازار حفظ بشه. میگیم اگر نرخ بازار حفظ نشد، ولو به هر انگیزهی شما یه مشتری رفتید جنس را گران خریدید، خیار داره. چه کجش خلاف امتنانه بر این مغبونه؟ خلاف امتنانه بر مغبون آیتت داش اینه، کجش خلاف امتنانه بر مغبونه؟ خب اشکال دیگر به مرحوم آیتت راجع به این بحث اجناب. خب ایشون فرمود که گاهی غرض تعلق میگیرد، غرض تعلق میگیرد به خود غسل، این بخشی از کلام ایشان. یا مثال روشن‌تر، مریضیست غرض عقلایش این است که آب به سر و صورتش بدارد، سر و صورتش را بشوید. آیتت گفت که خب این میتواند به غرضش برسد ولو غسل یا وضو واجب نباشد، برود خود را بشوید. و اگر غرضش این است که غسل واجب انجام بده در این حال، وضو واجب بگیرد در این حال، تحکم بر مولاست. جناب آیتت دلیلش این نیست، دلیلش اینه که طلب الحاصل میشه. اگه شارع بیاد بگه هر کس خواست در حال مرض وضو بگیرد وضو بر او واجب است، هر کس خواست در حال مرض غسل کند غسل بر او واجب است، می شود طلب الحاصل. مشکله. چرا؟ برای اینکه هر کس نخواست غصب کنه غصبش واجب نیست، هر کس خواست غصب کنه غصبش واجبه. خب این لغوه. چرا؟ برای اینکه وجوب غصب برای چی میاد؟ وجوب غصب برای این میاد که انگیزه درست کنه برای شما. وجوب اینه دیگه، وجوب بدائی تحریک است نحول فعل، وجوب برای ایجاد انگیزه است نحول فعل. خب مولا میگه اگه دائی داری و اراده داری غصب کنی در حال مرض، غصب بر تو واجب میشود. بابا وجوب نمید ایجاد دائی بکنه، چون اگر دائی داری بعدن وجوب میاد. بله؟ اصلا دائی قربی نمیتونه پیدا کنه. مولا میگه اگر انگیزه و دائی داری غصب کنی، اون وقت غصب برات واجبه. خب این وجوبی که معلول دائیه و اراده غصبه، چطور میتونه علت اراده باشه؟ این وجوبی که معلول اراده مکلف است نسبت به غصب، چطور میتواند علت انقضاء اراده باشد؟ محاله. وجوبی که معلول اراده مکلف است، اول مکلف اراده میکنه غصب، بعد وجوب میاد. این وجوب باید علت باشه برای انقضاء اراده غصب در مکلف. این محاله، محاله. به انسان بگن که من نمیگم این کار رو انجام بده، ولی اگر خودت میخواهی انجام بدی، به خاطر خدا انجام، به خاطر من انجام بده. اصلا به خاطر من یعنی محرکت به طرف فعل خواسته من باشه. در این حال میگی نه من نمیخوام این کار رو بکنی، ولی اگر خودت میخوای این کار رو بکنی، محرکت برای انجام این کار خواسته من باشه. میگه مولا تو که میگی من نمیخوام این کار رو بکنی، بعد میگه اگر میخوای این کار رو بکنی، به خاطر خواسته من این کار رو بکن. معقول نیست. هم دائی قربی یعنی محرک شما به طرف فعل اراده مولا باشه. و فرض اینه مولا اراده نکرده شما این کارو بکنی. مولا میگه اگر خودت میخوای این کارو بکنی، من نمیگم این کارو بکن، اگر میخوای این کارو بکنی. خب بعد دیگه اگر میخوای این کارو بکنی، واجبه این کارو بکنی. طلب الحاصله تا چه برسته بگه واجبه به خاطر من این کارو بکنی، که اصلا طلب محاله. من نمیتونم به خاطر مولا این کارو بکنم، چون من موقعی میتونم به خاطر مولا این کارو بکنم که ببینم مولا وقتی این کارو انجام بدم خوشحال میشه، وقتی انجام نمیدم خوشحال نیست، انجام میدم خوشحال میشه. اینجا میتونم این کارو به خاطر مولا بکنم. ولی اگر یه کاریست که مولا اتفاقا انجام ندم خوشحاله، یا لااقل مساوی حالش، چجور میتونم بگم خدایا به خاطر تو من این کار رو کرد؟ معقول نیست. پس منشأ این که اگر مریض بخواهد غسل کند نمی شود وجوب غسل در حق او بیاد، اینه که طلب الحاصله، نه اینه که آیه سعد میگه. معقول نیست، چون نکنی این کار را، یعنی حال مولا در فرض ترک این کار بهتره. مولا میگه ای کاش این بنده من این کار را ترک کنه، چجور میشه که بعد من این کار را انجام بدم به خاطر مولا؟ بگم مولا به خاطر گل روی تو بود که این کار را کردم. بابا مولا میگه که من آرزوم بود که این کار را ترک کنی، یا لااقل بی تفاوت بودم. مولا من به خاطر تو سیلی به گوش فرزندت زدم، مولا من به خاطر تو رفتم پیتزا خوردم. آخه بابا مولا مگه گفت پیتزا بخور؟ بابا مولا که حالش نسبت به خوردن پیتزا و عدم پیتزا یا مساویست، یا لااقل میگه آخه طلب پیتزا بخوره. خیلی خوب،
آخه وقتی اینجوری چه جور میتونم من داعی الهی پیدا کنم به طرف این فعل؟
خب بگذاریم، به نظر ما ریشه این که در مورد علم به قبل لا ضرر خیار قبل اثبات نمی کنه رو باید پیدا کنیم. این که آیه میگن نیست، باید ریشه شو پیدا کنیم. بعد این ریشه ببینیم در موارد جهل به قبل هم هست یا نیست. راه حل اینه، ریشش اینه به نظر ما که در موارد علم به قبل عقلا میگن، اگر میگن اولا لزوم این بیر رفت بشه موجب تضییعه و ضرر حقی بایه، اینجا عرف ارتکازش این است که نباید خیار قبل جعل شود، نباید جعل شود، این ارتکازه، چون ضرر حقیست بر بایه. یک، دو، میگن آقای مشتری لا ضرر فی اسلام، یعنی ضرر ناشی از حکم شرع ما نداریم، این ضرر تو ناشی، درسته قبوله که اگر شارع نمی گفت این بی لازمه تو ضرر نمی کردی، اما عرفاً شارع در اینجا به تو ضرر نزد، خودت به خودت ضرر زدی. شارع میتونه جلوی ضرر رو بگیره، ولی خودت اقدام کردی بر بیع مع العلم به اختلاف القیمه و بیعم عند العقلا لازمه، بیعم عند العقلا لازمه، اینو توجه کنید. خب عرفاً میگن خودت به خودت ضرر زدی، انصراف داره دلیل لازمه از این فرد، ولی به دقت عقلیه لزوم بیعت شرعن که موجب فعلی شدنه ضرر میشه، ولی عرف میگه نه تو خودت به خودت زیان زدی. خب این دو نکته در موارد جهل به قبل نیست، در موارد جهل به قبل حتی جاهل بسیط که شک دارد میگه میخرم به رجا این که گران نباشد، شک دارد گران است یا ارزان، میخرم به رجا این که گران نباشد، بعد معلوم میشود گران است. عرف نمیگه تو خودت به خودت زیان زدی، عرفان نمیگن تو خودت به خودت زیان زدی. لزوم بی از شرعن که موجب زیان بر تو شده، و عقلا هم برای بایه ارتکاز بر لزوم بی ندارن، فوقش بی تفاوت عقلا لا ارتکازن در موارد بیع القبل مع جهل المقبول بالحال، فوقش عقلا لا ارتکازن، چون از قدیم عقلا اختلاف داشتن، فوقش عقلا لا ارتکازن. در موارد علم مقبول به قبل عقلا لا ارتکاز نیستن، ارتکاز قوی مثل کوه هیمالیا که این باید چون اعلام کرد که این گران است، یا توی مقبول میدانستی از خارج که این جنس گران است و خریدی، حق فسخ نداری. چرا خریدی؟ در فرض ارتکاز عقلا بر لزومه، و لذا لا ضرر بخواد این لزوم رو برداره، تضییع و ضرر حقیه بر بایعه، لا ضرر که ایجاد ضرر بر دیگران نمی کنه که، لا ضرر ضرر بر می داره نه اینکه ضرر ایجاد کنه. اما در موارد جهل اینطور نیست، ارتکاز عقلا فوقش لا ارتکاز، اینجا عقلا نم اینجا خیار قبل فوقش قائلن، نه اصرار دارن که نخیر خیار قبل نیست، آخرش اینه دیگه. اینجا لا ضرر میاد لزوم بیع رو بر میداره.
در مورد جهل مرکب که روشنه، جاهل مرکب فکر میکنه ارزان هست، اون که دیگه مسلم اقدام بر ضرر نکرده. آخه اقدام بر ضرر یعنی چی؟ وقتی فکر میکنه که گران نیست که اقدام بر ضرر کرد. اما جاهل بسیط، یعنی جاهلی که مرتبه، اونم لایب اوت که نه ولی زن غیر معتبر، اما میخرد به رجای این که گران نباشد، به رجای این که گران. از کلم اقدام بر ضرر، لفظ اقدام بر ضرر رو بوس کنید بذارید کنار، مهم اینه که لا ضرر اطلاق دارد. لا ضرر اطلاق داره، عرفاً به این مقبول میگن تو به خودت ضرر زدی؟ تحقیق نکن. کی عرفاً میگن تو به خودت ضرر زدی؟ پس به نظر ما خیار قبل اگر لا ضرر نفی باشد، به این شرط لا ضرر نفی باشد، نفی باشد، خیار قبل چه در حق جاهل بسیط بقم، چه در حق جاهل مرکب بقم جاری، فقط عالم بقم شامل مشمول آن نیست. و اینی که آقای عراقی و آقای سیستانی جاهل متردد را، یعنی جاهل بسیط را که احتمال قبل میده یا ظن به قبل داره، این رو گفتن اقدام کرده بر ضرر، به نظر ما این مطلب تمام نیست. اقدام بر ضرر اصلا این عنوان اصلا نیازی ندارد مورد بحث قرار بگیرد. در کجا آمده است که اقدام بر ضرر کردی لا ضرر در حق تو جاری نیست؟ ولذا اون بحث کبروی هم حل شد که اشکال کبروی که کجا اقدام بر ضرر مانع از جریان لا ضرر است. بله واقعا ما نمیگیم، آی خویی تصریح میکنه در مصباح الاصول جلد دو، در مصباح الاصول جلد دو صفحه 544 میگه کی گفته اقدام بر ضرر مانع از جریان لا ضرره؟ کی میگه؟ حالا یه چیزی داره آی خویی دیگه، یه مقدار بیش از حد خلاصه اینجا عصبانی شده. ایشون میگه آقا اگر دلیل ما برای اثبات خیار قبل لا ضرر بود، میدونستی چه بلایی سرتون می آوردید، چه میکردید؟ ایشون میگه برید خدا رو شکر کنید که لا ضرر دلیل بر خیار قبل به نظر ما نیست. شرط ارتکازی، شرط ارتکازی هم در موارد جهل به قبله، چه جهل بسیط چه جهل مرکب. اما اگر دلیل ما لا ضرر بود، ایشون صریحا میگه عالم به قبلم بودی و مقبول شدی، میگفتیم لا ضرر لزوم بیر رو از حق از تو بر میدارد. خب ما این مقدار رو جرأت نداریم، قبول نداریم، نه در علم به قبل نه دیگه. اینجا دو بیان عرض کردیم که لا ضرر جاری نمیشه، اما در جاهل به قبل اینطور نیست. چه اشکالی داره اطلاق لا ضرر؟ البته به شرط اینکه لا ضرر رو نهی نگیریم، نفی بگیریم. دوم، در مواردی که قابل آماده است ما به تفاوت رو بده، اینجا ما معتقدیم که لا ضرر اثبات خیار قبل نمی کنه، از قابل ما به تفاوت بگیر. ولی اگر نه، ما به تفاوت نمی ده قابل و لا ضرر هم گفتیم نفیه، به نظر ما هیچ اشکالی بر تمسک به قاعده لا ضرر در مقام نیست. این راجع به این مطلب، بقیه مطالب ان شاء الله فردا.